ساعت 22 شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا پذیرا باشید و ممنونیم که به ما پیوستید. دوشنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 22 ماه آوریل سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما را به مدت 30 دقیقه در این مجله همراهی و میزبانی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم رضا جمالی شما را در جریان مشروع خبرها و مهمترین اونها قرار بده.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد وزرای خارجه این اتحادیه درباره گسترش تحریم‌ها برای مقابله با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. آقای بورل پس از پایان نشست وزرای خارجه خبر داد که بر اساس توافق صورت گرفته با گسترش تحریم‌های موجود علیه پهپادهای ایرانی، این تحریم‌ها شامل موشک‌ها و انتقال احتمالی آنها به کشورهای نیابتی مانند روسیه خواهد شد. اتحادیه اروپا ضربه زدن به عوامل و شرکت‌های مرتبط با تولیدات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌های تازه خود قرار داده و همزمان به فکر گسترش راهکارهایی برای جلوگیری از ارسال تسلیحات ایرانی برای گروه‌های نیابتی متحد تهران در خاورمیانه است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید نیروی انتظامی به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف ذاتی و قانونی در حوزه عفاف و حجاب دارد. او با تاکید بر اینکه ممکن است در صحنه مأمور انتظامی مرتکب تخلف شود، این پرسش را مطرح کرده که در سایر دستگاه‌ها هم ممکن است تخلف صورت بگیرد. به گفته رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترک او با ابراهیم رئیسی تاکید شده که نمی شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد. پس از آغاز طرح نور برای کنترل حجاب زنان در کشور، انتقادات در مورد خشونت‌های ماموران نیروی انتظامی علیه زنان بالا گرفته است. در خبر دیگر، صدیقه وسمقی در نامه‌ای از زندان اوین تأکید کرده که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری در 5 هفته گذشته اجازه ملاقات با همسرش را نداشته است. صدیقه وسمقی 26 اسفند سال گذشته توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و تاکنون 2 بار بدون حجاب اجباری به بیمارستان منتقل شده است. این پژوهشگر دینی در نامه خود سیاست حجاب اجباری را شکست خورده توصیف کرده است. به گفته صدیقه وسمقی، ماموران بند زنان به او پیشنهاد کردند انتهای موی خود را با یک تکه پارچه بپوشاند و پس از خروج از در بند آن را بردارد، اما وی این پیشنهاد را قبول نکرده است. خانم وسمقی پیش از این اعلام کرده که حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را شرعی نمی‌داند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت برنامه هسته‌ای ایران در قالب صلح‌آمیز ادامه خواهد یافت. هفته گذشته احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت امنیت مراکز هسته‌ای ایران در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران ادعا کرده بود که در صورت چنین تهدیدی تهران ممکن است در سیاست‌های هسته‌ای خود تجدید نظر کند. ایران همواره اتهامات علیه خود درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش را رد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم می‌گوید برای ارائه نتیجه گیری جامع در این زمینه نیاز به دسترسی و تحقیقات بیشتر است. سخنگوی وزارت خارجه ایران احضار سفیر سوئیس در ساعات پس از حمله ایران به اسرائیل را تکذیب کرد. پیش از این یک مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی از احضار سفیر سوئیس توسط سپاه پاسداران در جریان حمله به اسرائیل خبر داده بود. روزنامه نیویورک تایمز هم این خبر را به نقل از منابع ایرانی و آمریکایی منتشر کرده بود. احضار یک سفیر به یک پایگاه نظامی خلاف تمام پروتکل‌های دیپلماتیک و بسیار نامعمول است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و ممنونم، و ما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. یک مسئول میگوید رهبر اجازه دهد ظرف یک هفته اولین آزمایش هسته‌ای انجام خواهد شد. دیگری از همان نهاد نفی و تکذیب میکند و آخری هم گفته اصلا سلاح اتمی در دکترین نظامی ایران جایی ندارد. حاصل این زد و نقیض‌گویی‌ها چیست؟
من فکر نمی کنم که هنوز در تهران به این نتیجه رسیده باشن که فواید تولید سلاح اتمی به هزینه هاش می چربه.
ابراهیم رئیسی از هدف گذاری 10 میلیارد دلاری برای همکاری های اقتصادی پاکستان و جمهوری اسلامی گفته است.
فکر میکنم خوشبینانه است. مشکل است که پاکستان و ایران به هدف همکاری های اقتصادی تا مرز 10 میلیارد برسند. اقتصاد پاکستان و اقتصاد ایران اینقدر قوتی را ندارد. مسئله دوم مسئله تحریم هاست که ایران با او مواجه است.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که در صورت اذن تا اولین آزمایش یک هفته فاصله است. شهریار حیدری نایب رئیس همین کمیسیون اما سخنان جواد کریمی قدوسی را نفی و تکذیب کرده و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم میگوید که سلاح هسته‌ای جایی در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ندارد. برای ارزیابی این سخنان ضد و نقیض مقامات به سراغ سینا عزودی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا رفته ایم که همین 4 روز پیش در مقاله‌ای در نشریه فارن پالیسی نوشت اگر تنش میان ایران و اسرائیل بالا گیرد، ایران ممکن است از سلاح هسته‌ای به عنوان عامل بازدارنده در مقابل برتری نظامی اسرائیل بهره گیرد. از سینا عزودی پرسیدیم که خب تا چه حد رفتن جمهوری اسلامی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای را ممکن و شدنی می‌داند؟
ایران تکنولوژی و صنعتی رو داره که بتونه سلاح اتمی تولید بکنه و چیزی که هنوز نداره این تصمیم سیاسیه. ولی اینی که از زمانی که شما تصمیم سیاسی بگیرید که برید به سمت سلاح اتمی تا زمانی که یک بمب اتمی آماده برای تست کردن داشته باشید، این یک سال حدوداً طول داره. بنابراین من فکر نمی کنم حرفای آقای قدوسی که میگن اگر رهبری اجازه بده ما یک هفته تا تست سلاح فاصله دارین، به نظر من این دقیق نیست. من حرفایشون رو خیلی جدی نمیگیرم و چیزی هم که باید در نظر بگیریم اینه که آیا در ایران به این نتیجه رسیدن که فواید تست یک سلاح اتمی از هزینه هاش بیشتر هست یا نیست. خب این تصمیم مسلماً با یک سری هزینه ها هم خواهد اومد. بر هزینه های مالی داره، هزینه های سیاسی داره، هزینه های اقتصادی داره، دیپلماتیک داره. آیا باید از کشوری، حالا از جمله ایران، که تصمیم میگیره برسه کلاهک اتمی یک سلاح اتمی رو تست بکنه یا تولید بکنه، آیا فوایدش به هزینه هاش میچربه یا نه؟ در شرایطی که الان هستیم در آوریل 2024 من فکر نمی کنم که هنوز در تهران به این نتیجه رسیده باشن که فواید تولید سلاح اتمی به هزینه هاش میچربه. این مقاله یک چکیده خیلی خلاصه ای هست که من در تز دکترام توضیح میدم و اونه که تهدیدات امنیتی منطقه‌ای به صورت تاریخی در سیاست اتمی ایران از زمان شاه تاثیر گذاشتن. یعنی تهدیدات امنیتی بالقوه تاثیر مستقیم داشته در اینی که ایران در سیاست اتمیشو چطوری ببره جلو. و در نتیجه اگر تنش ها بین ایران و اسرائیل بالا بگیره بیشتر، احتمال این که ایران سلاح اتمی بخواد بره سمتش خیلی بیشتره. ولی در الان که ما میگم در آوریل 2024 صحبت میکنیم، به نظر من تنش ها هنوز به اون مرحله نرسیدن. سلاح اتمی شما زمانی تولید میکنید که یک تهدید بالقوه امنیتی دارید و سیاست امنیتیتون، سیاست های دفاعیتون یا تجهیزات دفاعیتون جوابگوی اون تهدیدات بالقوه امنیتی نیستن و تنها سلاح اتمی که یک سلاح دفاعی هم هست اون جوابگوی اون تهدیدات امنیتیه.
آقای عزودی، در این روزها اظهاراتی در مورد احتمال زمینه‌سازی برای آغاز دوباره مذاکرات بین المللی در راستای مهار برنامه هسته‌ای ایران بیان شده. تا چه حد فکر می‌کنید با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که نیمه آبان ماه سال جاری قرار برگزار بشه، امکان و اشتیاق برای چنین مذاکراتی وجود داشته باشه؟
امکانش به نظر من مشکله. یعنی به هر اتفاقی هم بیفته، من فکر می‌کنم هر معامله‌ای هم بخواد انجام بشه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، چون در اون زمان آقای بایدن در آمریکا نگران پیامدهای سیاسی یک قرارداد اتمی با ایران نیست، ولی آیا اشتیاقش هست؟ به نظر من بله، در راستای منافع امنیت ملی آمریکا است که برنامه اتمی ایران مهار بشه. ببینید از زمانی که برجام امضا شد ایران برنامه اتمیش رو خیلی کمتر کرد، کوچیکتر کرد. زمانی که آقای ترامپ آمد سر کار و از قرارداد خارج شد، از اون موقع برنامه اتمی ایران عملاً قفل و زنجیرش باز شده. ایران تکنولوژی‌هایی رو به دست آورده که اون زمان نداشت. مواد شکاف پذیر هسته‌ایش خیلی بیشتر شده از لحاظ کمیتشون و همونطوری گفتم تکنولوژی‌هایی کار کرده که اون موقع کار نمی‌کرده و این برای آمریکا بسیار خطرناکه که اگر ایران بره سمت سلاح اتمی، کل منطقه خاورمیانه ممکن هستش که بخواد و عربستان سعودی یکیشه، کاندیداهای دیگه‌ای دارن که بخوام برن سمت سلاح اتمی و این برخلاف استراتژی کلی دولت آمریکا از در هر زمانی بوده که منطقه خاورمیانه از سلاح اتمی عاری باشه. بنابراین مهار برنامه اتمی ایران یکی از اولویت‌های هر رئیس جمهوری باید باشه در آمریکا.
از سینا آزادی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا می‌شنیدیم تحلیل او را.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش جدید مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم موسوم به سیپری نشان می‌دهد که میزان هزینه کرده جمهوری اسلامی در امور نظامی در سال 2023 میلادی، یعنی سال گذشته، به نسبت سال پیش از آن رشدی 0.6% داشته است. بشنویم از سعید جعفری.
مؤسسه تحقیق صلح بین المللی در استکهلم یا همان سیپری در گزارشی اعلام کرد که بودجه نظامی ایران با 0.6% افزایش نسبت به سال 2022 به رقم 10.3 میلیارد دلار رسیده که آن را در جهان در رتبه 26 قرار داده است. بر اساس این گزارش که روز یکشنبه دوم اردیبهشت منتشر شده، از نظر هزینه کرد در امور نظامی ایران در منطقه خاورمیانه در رده 4 قرار دارد. عربستان سعودی با 75 میلیارد و 800 میلیون دلار، اسرائیل با 27 میلیون و 500 هزار دلار و ترکیه با 15 میلیارد و 800 میلیون دلار بیشتر از سایر کشورهای خاورمیانه در صنایع نظامی هزینه کرده‌اند. محاسبه نرخ ثابت دلار از سوی این مؤسسه در گزارش سالهای پیشین باعث شده بود تا برخی از تحلیلگران نسبت به دقت اعداد حاصل شده برای هزینه‌های نظامی ایران ابراز تردید کنند. ایرادی که به گفته تهیه کنندگان این پژوهش رفع شده است. دکتر نانتیان، سرپرست برنامه مطالعات هزینه‌های نظامی در مؤسسه سیپری، در این خصوص به رادیو فردا می‌گوید:
من معتقدم مشکلی که پیش اومده بود به نرخ ارز مربوط میشد. البته اعداد و ارقام مربوط به هزینه های نظامی ایران همیشه صحیحه، اما ما چون به منابع آمار رسمی استناد میکنیم، نرخ ارز رسمی ثابت به دلار آمریکا رو مورد استناد قرار داده بودیم که این تغییر کرد و دیگر از نرخ ارز نیمایی استفاده میکنیم. بنابراین این اعداد اصلاح شده و ارقام هزینه های نظامی ایران رو تغییر دادیم.
برخی از کارشناسان نظامی استدلال کردند که تمام مصارف تسلیحاتی جمهوری اسلامی به صورت شفاف بیان نمی شود و برخی از هزینه های نظامی از دید عموم پنهان است. آقای تیان در این رابطه می گوید:
ما به بودجه رسمی دولت ایران استناد می‌کنیم. آنجا ما دسته‌های مخارج مختلف نظامی شامل هزینه‌های سپاه پاسداران، ارتش، برخی دیگر از سازمان‌ها مثل هزینه‌های نیروهای مسلح هوافضا و البته حسا که صنعت تسلیحاتی و پهپادها و هواپیماهای جنگی جمهوری اسلامی رو می‌سازه، مورد استناد قرار دادیم. حتی ما اطلاعات مربوط به تحقیق و توسعه مربوط به نیروهای مسلح ایران رو هم مد نظر قرار دادیم. بنابراین با اطمینان کامل میتونم بگم که اون چه ما داریم اطلاعات بسیار دقیقی درباره هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایرانه و این رقم رو میتونیم با اطمینان به عنوان کل فعالیت نظامی ایران در نظر بگیریم.
از دیگر مواردی که درباره این مطالعه مورد توجه قرار گرفته، عدم اشاره به هزینه‌هایی است که صرف گروه‌های غیر دولتی و شبه نظامی می‌شود. مجموعه هایی چون گروه های نیابتی وابسته به ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن. سرپرست برنامه مطالعات هزینه های نظامی در مؤسسه سیپری در این باره اینگونه میگوید:
مسئله اینه که ارقام هزینه های نظامی که ما به اونها استناد میکنیم اساساً مخارجیه که دولت ها به صورت رسمی اعلام میکنن. بنابراین ما اطلاعاتی درباره بازیگران غیر دولتی نداریم، چرا که ما به منابع اولیه رسمی نیاز داریم که بتونیم بر اساس اون اعداد رو تایید کنیم. شاید مقداری از این بودجه ها به سمت بازیگران غیر دولتی هم هدایت بشه، اما اون چه ما مد نظر قرار میدیم اعداد رسمیه که نشون میده در مجموع دولت ایران چقدر برای هزینه های نظامی صرف کرده. حالا اگر پرسش اینه که آیا آنچه ایران خرج میکنه به سایر بازیگران غیر دولتی هم داده میشه، پاسخ اینه که ما ظرفیت بررسی اونها رو نداریم.
با توجه به افزایش تنش‌ها در منطقه، احتمالاً میزان هزینه کرده نظامی ایران همچون سایر کشورهای منطقه و جهان در سال جاری میلادی رو به افزایش خواهد بود. شکل‌گیری مناقشاتی چون جنگ در غزه و همچنین خصومت‌های میان ایران و اسرائیل و البته موشک پراکنی میان تهران و اسلام‌آباد از جمله مواردی هستند که در ماه‌های اخیر نگرانی‌ها را نسبت به شکل‌گیری جنگ گسترده‌تر در منطقه خاورمیانه افزایش دادند. در این پژوهش و در سال 2023 خاورمیانه به صورت منطقه‌ای از نظر سهم بودجه نظامی در تولید ناخالص داخلی با میانگین 4.2% در صدر مناطق جهان قرار دارد. این میزان در اروپا 2.8%، آفریقا 1.9%، آسیا و اقیانوسیه 1.7% و کشورهای آمریکایی 1.2% بوده است.
عزیزان، گزارش می‌شنیدیم درباره گزارش جدید مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم موسوم به سیپری. این گزارش رو از سعید جعفری می‌شنیدیم و ما بشنوید که ابراهیم رئیسی که در سفری 3 روزه به پاکستان رفته است، از هدف گذاری 10 میلیارد دلاری برای همکاری‌های اقتصادی پاکستان و جمهوری اسلامی گفته. در این رابطه با امین مدقق، مدیر رادیو پاکستان رادیو مشعل که متعلق به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است، گفتگویی داشتیم و تحلیل او رو بشنویم.
خب ما نظر و صحبت هایی که با تحلیلگرا داشتیم امروز، فکر میکنیم این ارقام 10 میلیارد دلار یک اندازه خوشبینانه است. به خاطر 3 دلیل عمده یا 3 مشکل عمده وجود داره که مشکل است که پاکستان و ایران به هدف همکاری های اقتصادی تا مرز 10 میلیارد برسند. اول اینکه اقتصاد پاکستان و اقتصاد ایران هر دویش اینقدر پتانسیل یا اینقدر قوتی را نداره که اینا در حد 10 میلیارد بتوانند در کشورهای یکدیگر سرمایه گذاری کنه و یا تجارت کنه. چی مثلا چی خواهد کرد پاکستان به واچ صادر خواهد کرد که به 10 میلیارد برسه، یا ایران چی خواهد کرد؟ البته یک چیز مهمه که میتونست این به 10 میلیارد یا به 10 میلیارد نزدیک شود، پروژه صدور گاز ایران به پاکستان بود که اون هم از یک طرف با مشکلات تحریم آمریکا مواجه است. پاکستان و آمریکا الان دارن در قسمت وضع تحریم آمریکا بر 4 کمپانی که به موشک‌های بالستیکی پاکستان پرزجات تهیه میکرد، یعنی در حال حاضر با مشکل روبرو هستند. پاکستان فکر میکنم این ریسک قبول نخواهد کرد که از ایران گاز بخره و یا پروژه پایپلاین به اصطلاح نهایی بسازد. حتی اگر نهایی بسازم، در صدور گاز ایران با پاکستان مرز 10 میلیارد یا مرز 2-3 میلیارد مشکل است، چون پاکستان 2-3 میلیارد پول نداره که به ایران بده. مسئله دوم مسئله تحریم ها است که ایران با او مواجه است. با وجود این تحریم ها قسمی که شما گفتین مشکل است که یک فعالیت بسیار بزرگ تجارتی بین ایران و پاکستان صورت دیگر، چون هرچی پاکستان از ایران میخره اونجا میره با تحریم های امریکا مواجه میشه. مسئله سوم امنیت راه هاست. راه های تجارتی که یا راه های مواصلاتی تجارتی که از پاکستان به ایران منتهی میشه از ایالت بلوچستان پاکستان میگذره و ایالت بلوچستان پاکستان یک منطقه فوق العاده ناامن است که در اونجا گروه های جدایی طلب بلوچ از جمله بلوچ ارتش آزادیخواه بلوچ هماروزه مصروف حملات و درگیری ها با حکومت پاکستان است. و هر کاروان تجارتی که از اینجا میگذره حتی عابرین پیاده یا به اصطلاح ساده یکی از مناطق پنجاب و از مناطق دیگه پاکستان میگذره مورد هدف قرار میگیره. ما هفته گذشته یک گزارش داشتیم که 9 تن از مردمانی که صرف پنجابی بودن و به ایران میرفتن در هر جرا گشتانده شدن و هر نوعشان به قطر رسیدن. اینا به نظر ما حد 10 میلیارد یک نظر خیلی خوشبینانه است و بسیار مشکل است که هر طرف به این هدف دست پیدا کنه.
آقای مدقق، کمیسیون امنیتی با حضور وزرای دو کشور پاکستان و جمهوری اسلامی برگزار شده. محورهای بحث چه بودند و آیا تنش‌های مرزی و موضوع حضور برخی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در پاکستان از موارد مورد مذاکره بودند؟
بله، در کمیسیون امنیتی خب هنوز از عمرش چندان زیاد وقتی نمیگذره، ولی در مراسم افتتاحیه یا در کنفرانس خبری همینقدر به او اشاره شد که پاکستان و ایران هر دو متحد هستند تا تروریسم را از منطقه ریشه کن بسازند. این جمله به زبان خیلی آسان است، ولی در عقب اختلاف بسیار بزرگ نهفته است. شاید در نتیجه همکاری از طرف خیلی چیزها هم خوب شوه، خیلی از خیلی فعالیت‌های تروریستی جلوگیری شوه. یعنی ما به این قسمت نظری بدبینانه ندارم، یک حرف خوب است، اما مشکل اینجاست که این ابعاد تروریسم و ابعاد بی‌امنی در منطقه به حدی وسیع است که فکر میکنم در حد توانی هر دو دولت نیست. مثلا اگر پاکستان بتوانه، خیلی خوب خواهد بود که تی تی پی را یا تحریک طالبان پاکستان از بین ببره، اما نمیتونه. اگر پاکستان بتوانه، خیلی خوش خواهد شد که گروه های جدایی طلب بلوچی پاکستان از بین ببره، اما میدونیم سالها مبارزه میکنه نمیتونه، چون در عقب اینها دست های دیگه است، به اختیار پاکستان نیست. حالا ابراهیم رئیسی یا ایران چطور میتونه در پاکستان کمک کنه که تی تی پی از بین ببره، و یا با پاکستان کمک کنه که جنبش جدایی طلب بلوچ از بین ببره؟ این ممکن نیست. و از طرف دیگه در هر دو طرف گروه های سنی و شیعه فعال هستند. مثلا گروه سنی جیش العدل که اون طرف خاک ایران است و ایران ها همیشه ادعا دارن که اینها از سنی های این طرف مرز کمک میخواهند. سال هاست ایران تقاضا میکنه اما پاکستان کاری کردن نمیتونه. به این ترتیب بلوچ های جدایی طلب پاکستان اون طرف بلوچ های همزبان و همکیش خود را دارند که پاکستان ادعا میکنه که اونا در خاک ایران پناه دارند. پاکستان سال هاست از ایران میخواهد که اونا را سرکوب کنه، اما ایرانی ها نمیتونه، چون اونا در بین بلوچ ها، در بین مردم هم قوم و همزبان و هم فرهنگ خود به حدی خلط شدن که تمیزی از اونا مشکل است. در ماه جنوری ما شما شاهد بودیم که هر دو طرف به خاک یکدیگر با موشک و با کروز و بالستیک حمله کردن، اما مشکل همچنانی که هست و هست. بران یک حد این کمیسیون کمک خواهد کرد، یعنی از هیچ کده خوب است، ولی این که میگن ما تروریسم را ریشه‌کن می‌سازیم در منطقه یک ادعای بلند بالاست.
از امین مدقق، مدیر رادیو مشعل، بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما وزیر دفاع فرانسه میگوید که جمهوری اسلامی به یک چالش امنیتی برای اروپا بدل شده، اما با این حال تاکید کرده که فرانسه قصد ندارد با جمهوری اسلامی وارد جنگ نظامی شود. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
وزیر دفاع فرانسه در گفتگویی که روز یکشنبه در لوپاریزیان منتشر شد به حمله بی سابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل، تنش‌ها در خاورمیانه و نقش فرانسه در این میان پرداخته است. آقای لوکورنو گفت که جمهوری اسلامی ناامنی و بی‌ثباتی منطقه را در دستور کار خود قرار داده و پاریس چنین امری را محکوم می‌کند. او گفت ایران نه تنها برای اسرائیل و کشورهای منطقه، بلکه برای اروپا نیز یک چالش امنیتی است. وزیر دفاع فرانسه اضافه کرد که این کشور در منطقه خاورمیانه منافع دریایی دارد و به همین دلیل ناوچه‌های ارتش فرانسه از کشتی‌های تجاری که به طور بالقوه هدف شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد محافظت می‌کنند. او درباره دیگر مصادیق چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای اروپا گفت که هنوز اتباع فرانسوی در ایران در گروگان دولت هستند، تهران در حال توسعه برنامه هسته‌ای است که خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به همراه دارد، و همچنین جمهوری اسلامی به روسیه به ویژه از طریق ارسال پهپادهای شاهد در جنگ علیه اوکراین کمک می‌کند. وزیر دفاع فرانسه پیشتر تایید کرده بود که این کشور در دفع حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل نقش داشته است. لوکورنو دوشنبه هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به یکی از نمایندگان حزب چپ رادیکال فرانسه در پارلمان نوشت که رهگیری پهپادها و موشک‌های ایرانی با رعایت قانون اساسی فرانسه و قوانین بین‌المللی انجام شد. پیش از آن برخی نمایندگان فرانسوی انگیزه ها، اهداف و شیوه های اقدام نیروهای فرانسوی علیه حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را زیر سوال برده بودند، اما وزیر دفاع فرانسه تاکید کرده که این اقدام به محدود کردن خطر تشدید تنش در منطقه کمک کرد و از آنجایی که به ویژه با توافق مقامات اردن انجام شد کاملا مطابق با قوانین بین المللی بود. فرانسه در اردن حضور نظامی دارد و پیشتر نیز در ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش مشارکت داشته است.
این هم از گزارش مصطفی خلجی. اما بشنوید که تلویزیون دولتی فرانس 5 در فرانسه روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه مستندی درباره جوانان امروز ایران و خواسته ها و چالش های آنها در مقابل حکومت جمهوری اسلامی پخش کرده. در این مستند برای نخستین بار در فرانسه از هوش مصنوعی برای تغییر چهره ها استفاده شده تا هویت مصاحبه شوندگان همچنان ناشناس بماند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حمید فاطمی بشنویم.
در مستند ما جوانان ایران که روز یکشنبه از تلویزیون فرانس 5 پخش شد، دختری 21 ساله رو می‌بینیم در خیابانی در ایران که در مقابل دوربینش کلاهی مشکی را آزمایش می‌کند، سپس کلاهی آبی، موهای بلوندش را درست می‌کند و لبخند می‌زند. همزمان صدای او همراه با ترجمه فرانسوی پخش می‌شود. او که خود را سارا می‌نامد می‌گوید چون حکومت نمی‌پذیرد که با رسانه‌های خارجی حرف زده شود، نمی‌تواند اسم واقعی‌اش را بگوید. سارا می‌گوید نمی‌داند حکومت از چه بیم دارد، شاید از جوانان ایران می‌ترسد. او می‌گوید چهره‌اش را نیز به همین دلیل نمی‌تواند نشان دهد و از هوش مصنوعی استفاده می‌شود تا ناشناس بماند. سارا می‌گوید ایران کشور من است، ولی اوست که باید تغییر کند، نه من. سازنده مستند ما جوانان ایران میگوید سارا بیش از یک سال از ایران برای او فایل صوتی و تصویر میفرستاد تا اگر مانند هزاران دانشجویی که در 15 ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ناپدید شده اند، او هم ناپدید شد، اثری از خود بر جای گذاشته باشد. وبسایت هافینگتون پست در گزارشی راجع به این مستند می‌نویسد برای گردآوری ایمن سخنان گرانبهای وارثان جوان جنبش مهسا، خانم سولن شالوون فیوریتی کارگردان این مستند می‌توانست به سادگی چهره آنها را محو کند، اما او می‌خواست آنان چهره‌ای داشته باشند انسانی تا بتوانند احساساتشان را منتقل کنند. مستند او که برای اولین بار در فرانسه از هوش مصنوعی و روی چهره ها استفاده می کند، الهام گرفته از یک مستند آمریکایی است که برای نشان دادن آزار و اذیت دگرباشان در جمهوری چچن روسیه از هوش مصنوعی برای تغییر چهره مصاحبه شوندگان استفاده کرده بود. سولن شالوون فیوریتی میگوید این تغییر چهره ها قدری حالت بازی و همکاری هم داشت، چون مصاحبه شوندگان خودشان ویژگی های چهره شان را انتخاب میکردند. دو درخواست این کارگردان برای دریافت ویزای ایران رد شده است. در این مستند با حدود 10 نفر گفتگو شده است، از مریم 22 ساله که آشکارا فساد حکومت و محرومیت از آزادی‌های اجتماعی را محکوم می‌کند تا مادرش که می‌گوید جنبش زن زندگی آزادی هیچ فایده‌ای نداشته است، و آناهیتا 29 ساله وفادار به رژیم در حالی که جوانان همسن او علیه رژیم تظاهرات می‌کردند. همه این چهره‌ها که کاملاً طبیعی است به وسیله هوش مصنوعی تغییر داده شده. سولن شالوون فیوریتی میگوید این مجموعه نشان می‌دهد که به رغم سرخوردگی ظاهری در مقابل سرکوب‌های رژیم، جمهوری اسلامی دائما به چالش کشیده می‌شود. او تأکید می‌کند که از خشونت در مقابل آزادی تفکر و عقیده کاری ساخته نیست. هافینگتون پست در این گزارش همچنین به یادآوری جنبش زن زندگی آزادی می‌پردازد و می‌نویسد در این حرکت اعتراضی طبق گزارش سازمان ملل دست کم 551 تظاهر کننده توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، هرچند رژیم از نصف این تعداد سخن می‌گوید. عفو بین الملل نیز از ناپدید شدن، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری در محل کار و بازداشت هزاران تظاهر کننده گزارش داده است. بر اساس گزارش عفو بین الملل، دست کم 853 مورد اعدام در سال 2023 در ایران ثبت شده است که نسبت به سال 2022 افزایش 48% داشته است.
از حمید فاطمی میشنیدیم در مورد تغییر چهره معترضان ایرانی. عزیزان، اگر شما هم گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید اما بیم اون رو دارید که صداتون پخش بشه و آشنا به نظر بیاد، از ما بخواید و ما هم صدای شما رو میتونیم اندکی تغییر بدیم، اندکی که چرس کنم کاملا تغییر بدیم. پس از این بابت نگران نباشید. شماره واتساپ ما 2420-725-970-30 و شماره تلفن پیامگیر ما 2420-221-122-112 و 13. 30 دقیقه دیگه وعده ماست، یادتون نره.